بزرگترین فتنه ها و نفاق ورزی ها هم در همینجا اتفاق میفته، یعنی جایی که باطل رو حق جلوه بدن، حق رو باطل جلوه بدن. کار منافق هم همینه. منافق با نفاق خودش، با درویی خودش، حق و باطل رو با هم مخلوط میکنه، جبهه حق رو بست میده، گسترش میده. بنابراین دقت کنیم که از این آزمون باید هر طور شده سربلند بیرون بیایم. این برای ما بسیار تعیین کننده است، برای سعادت ما، برای فرجام زندگی ما بسیار تعیین کننده است که در چنین شرایطی سربلند بیرون بیایم. یه وقت هم از در طول عمرمون یه فتنه عظیمی رخ میده، همون فتنه کار ما رو تمام میکنه. یک لغزش کافی است که ما از یک جایی به جای دیگه سر در بیاریم که اونجا دیگه مسیر حق نباشه. ما برای موفقیت در این آزمون و نجات در این عالم به یک ریسمان آویخته باید چنگ بزنیم، چون میدونید ریسمان موقعی قابل چنگ زدنه و انسان نجات میده که آویخته باشه، نه افتاده. درست میفهمید؟ مثل باران، باران از بالا میاد پایین، ولی ریسمانی که در قرآن ازش صحبت میشه اون ریسمانیست که آویزانه ولی نیفتاده. اگر شما بهش چنگ زدی شما رو بالا میبره، میتونی باهاش رشد بکنی. این ریسمان امامه. عرض بنده اینه که این ریسمان که میتونه ما رو نجات بده امامه. البته باطل هم یک شاخص مهم داره که فهم اون خیلی اهمیت داره. شاخص باطل به نظر میرسه که دنیا پرستی است. اون شاخصی که ما میتونیم در واقع با تیزبینی مشاهده بکنیم. توجه داشته باشید که دنیا پرستی به مفهوم مواجهه صحیح با امر دنیا و پیشرفت عدالت محورانه نیست. دنیا پرستی یه امر مذمومه، اما تدبیر امور دنیا و پیشرفت تو هم با عدالت به هیچ وجه امر مذمومی نیست. دنیا پرستی یعنی اصالت دنیا، اصالت لذت، اصالت نفع، اصالت سود، که این نقطه مقابل مسیر حقه. لذا اگر از محیطی و از اندیشه‌ای و از رفتاری بوی دنیا پرستی و خودپرستی که یکی از ابعاد اصلی اون هست به مشامتون رسید، بدونید این محیط، این فکر و این رفتار تعلقی به جبهه حق نداره. یعنی در واقع میخوام بگم اگر در مسیری قرار گرفتیم که تشخیص برای ما سخت بود، یکی از راه تشخیص همینه. ببینید چقدر خلاصه این جمعی که شما رو دعوت میکنه، این محیطی که میخواد شما رو جذب بکنه، اینها بوی دنیا پرستی ازش میاد. اگه بوی دنیا پرستی، البته خود دنیا پرستی هم باید شاخصهای دقیق داشته باشه، سمتش نرید. بدونید که این محیط، محیط برحقی نیست و الا بوی دنیا ازش بلند نمیشد. یک مطلب غیر دقیق بعضن مطرح میشه، من دیدم بعضی بزرگان حتی مطرح کردن، که اسلام به دنبال پیشگیری از ورود افراد به جبهه باطله. میگن که خب شما پیشگیری کنی، حالا چرا اینقدر مثلا به اینها گیر میدی، اینقدر اینها رو مورد فشار قرار میدی؟ باید پیشگیری میکردی. حالا بنده میخوام بگم اگر باطل به درون فرد یا گروهی رسوخ کرد و اونها رو در برابر جبهه حق قرار داد، اونها رو باقی کرد، توجه میفهمید؟ مبارزه با اون و کوتاه کردن دست اون از جامعه اسلامی آیا واجبه یا غیر واجبه؟ واجبه دیگه. این باطل درش رسوخ کرده دیگه، از مرحله پیشگیری عبور کردیم. هرچند که پیشگیری هم شده، خیلی جاها بالاخره تلاش های شرع برای این هستش که پیشگیری بشه، تلاش های امام و حتی نایب امام برای این هست که پیشگیری اتفاق بیفته. حالا اومدیم این پیشگیری هم رخ داد، اما باطل رسوخ کرد در افرادی، در گروه هایی. چیکار باید کرد؟ اینا باقی شدن، باقی کردن، رهاشون بکنیم، باشون برخورد نکنیم. چه چیز عجیبیه. اگر چنین حرفی بزنیم باید جنگ جمل رو هم زیر سوال ببریم. میگیم امیرالمومنین علیه السلام چرا وارد جنگ شد؟ و پیشگیری میکرد دیگه. چرا شمشیر کشید؟ در قضیه طلحه و زبیر دیگه برای امام صحبت از پیشگیری نیست. امام البته با نصایح خودش با اقدامات متنوع پیشگیری هم کردن، خیلی تلاش کردن که کار به جنگ نکشه، خیلی تلاش کردن، این در تاریخ هست، لیکن اثری نداشت. لذا نمیشه گفت چرا امام علی از راهکار شمشیر برای خواباندن شر این قضیه استفاده کرد. نباید استفاده میکرد. این چه حرفیه؟ وقتی در جامعه بقی اتفاق افتاد، باید متناسب با اون شرایط با بقی برخورد کرد. این یک اصل کاملا عقلی است و شرعی هم هست. خب در ادامه به چند ویژگی مهم جبهه حق و باطل میخوام اشاره بکنم. اولا جبهه حق، همونطور که اشاره هم کردم، وسیله و ابزارش حقه. لذا امکان نداره برای رسیدن به مقصد از وسیله و ابزار آلوده و نامشروع استفاده کنه. برعکس، جبهه باطل برای رسیدن به هدفش استفاده از هر وسیله‌ای و انجام هر جنایتی رو مباح میدونه. این در واقع مطلب اول که خب روشنه برای شما. ثانیاً، جبهه حق به دنبال صلح و آرامشه، یعنی چیزی که در گوهر نظام احسن خلقت هم وجود داره. نظام احسن خلقت گوهرش آرامش دیگه، یعنی نظم و حکمت موجود در نظام احسن خلقت و شریعت الهی توامن تزاحمات و تصادفات رو به حد اقل میرسونن، نه اینکه صفر برسونن. چون اگه صفر برسونن دیگه این دنیا دنیا نیست. در این دنیا چون همیشه حرکت وجود داره، کون و فساد وجود داره، تصادفات هم هست، چون همه موجودات دارن به سمت کمال حرکت میکنن و در این حرکت تصادف هم رخ میده. اما نظام احسن خلقت و شریعت توامن میخوان اینها رو کاهش بدن برای اینکه انسان ها بتونن به آرامش برسن. برعکس، جبهه باطل چون در مقابل قواعد نظام احسن خلقت، در مقابل شریعت الهی است، فکر و عملش آشوبزاست، تنش آفرینه، با صلح و آرامش نسبتی نداره، دائما دنبال دسترازی است، دائما دنبال تعدی است. لذا در جبهه باطل کسی آرامش پیدا نمی‌کنه، روی خوش نمی‌بینه. شما اینو در همین تاریخ معاصر هم پیگیری کنید. بزرگترین جنگ‌های خانمانسوز و خونین عالم رو کیا به پا کردن؟ جنگ جهانی اول چطور درست شد؟ چندین میلیون نفر کشته شدن. جنگ جهانی دوم چطور تشکیل شد؟ در جنگ جهانی اول در تاریخ داریم نزدیک به میگن 9 میلیون ایرانی تلف شدن از گرسنگی و از نرسیدن دارو و امکانات و اینها، چون عمده مواد غذایی رو میگرفتن برای جنگ، روس‌ها میگرفتن، انگلیس‌ها میگرفتن، مردم ها از گرسنگی تلف شدن. این فقط در ایرانی که تازه اعلام بی‌طرفی کرد در جنگ جهانی اول. در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد، ولی هر دفعه پاش تو جنگ کشیده شد. حالا ببینید در خود مناطق اصلی جنگ چقدر کشته رخ داده، چقدر از بین رفتن. خب این جنگا رو چی کی درست کرد؟ مسلمان‌ها این جنگو درست کردن؟ مؤمنین و موحدین این جنگا رو درست کردن؟ خود جنگ‌های صلیبی رو، جنگ‌های صلیبی که موجب شرم کلیساس همچنان و بارها اعتراف کرده کلیسا که ما در جنگ‌های صلیبی اشتباه کردیم، جنگ صلیبی رو کی درست کرد؟ کی با مسلمان‌ها مدت طولانی جنگید و عده زیادی رو از بین برد؟ اینا مسیحیت منحرف این کاری کرد. البته اگر مسیحیت مسیحیت حق بود حتما این رخ نمیداد. لذا میخوام عرض بکنم، حالا شما در خود جوامع غربی به اصطلاح پیشرفته اینو میبینید، آرامش نیست، دائما درگیری. حالا اینا خودشون حرکت های تروریستی رو حمایت کردن، به جون مسلمان ها انداختن، حالا میبینید خود تروریست ها دارن برمیگردن، بمب‌گذاری میکنن، اینجا رو به رگبار میبندن، اونجا رو، یعنی برمیگرده قضیه دیگه، به خودشون برمیگرده. سالسن درون جبهه حق یک دستی است، چرا که ایمان و حرکت خالصانه به یک مقصد که خداست، این مد نظره. لکن در درون جبهه باطل تفرقه و چند دستی است. این یک دستی که در جبهه حق وجود داره، چون ایمان اونجا محور همه چیزه، چنین چیزی رو شما در جبهه باطل نمی‌بینید. ممکنه جبهه باطل برای ضربه زدن به جبهه حق با هم موقتاً وحدت بکنه، کمون که می‌کنه. وقتی منافعشون، منافع مشترکشون به خطر می‌افته، با هم یک جبهه تشکیل میدن، هرچند که خیلی با هم اختلاف دارن. اما می‌بینید الان بر علیه جمهوری اسلامی یک جبهه واحد تشکیل دادن. همه میگن ما موافقیم مثلا ایران رو تحریم کنید، موافقیم مثلا در این نقطه با ایران مقابله بشه. به وحدت رسیدن با همه این اختلافاتی که دارن. لکن منفعتگرایی، سودگرایی و امثال اینها در جبهه باطل مقتضی تفرقه و پاره پاره کردن جامعه است. چرا؟ چون همه به دنبال سود بیشترن، منفعت بیشترن، و این منفعت و سود سقفی نداره و حتما این تزاحم ایجاد میکنه، حتما عرض میشود جامعه رو پاره پاره میکنه، چون همه دنبال منافع خودشونن. کشورهای مختلفی که حالا در جبهه باطل حضور دارن همه خودشونو میخوان. برای چی هستن؟ برای دیگری احترام قائل بشن. اگرم احترامی قائل بشن، به خاطر باز اینه که سود و منفعتشون درگیر این احترام، ولی این احترام، احترام حقیقی نیست. قرآن در سوره حشر آیه 14 میفرماید که تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتا ذالک بانهم لا یعقلون. اینا رو فکر میکنی که وحدت دارن، با همدیگه هستن، اما بدون که اینا قلوبشون از همدیگه پراکنده است. بعد هم میگه چرا؟ چون عقل ندارن اینا. اینا عقل سالم رو تعطیل کردن. اگه عقل سالم داشتن، گرفتار این وضعیتی که میبینید نبودن. رابعاً انگیزه ها در جبهه انقلاب سقف نداره و لذا هیچ مانع دنیوی توان مقاومت در برابر اون رو نخواهد داشت. اما انگیزه ها در جبهه باطل سقف داره. حالا ممکنه شما بگید اونجا هم سقف نداره. من میخوام بگم کل دنیا رو با تمام ظرفیت هم در اختیار جبهه باطل قرار بدن، چیزی نیست در برابر اون چیزی که جبهه حق داره دنبال میکنه. هیچی نیست. کل دنیا رو کمپلت بدن به این. حالا میگیم دنیا، برفرض این که برن سیارات دیگر هم بگیرن،